بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضا الله علیه، اساتید و مراجع بزرگواری که حق به گردن ما دارند، و همچنین شهدای عالی قدری که جانشون را در راه حفظ اسلام و ترویج اسلام فدا کردن، صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در واپسین ایام زندگی شاهد شکفتن گلهایی باشیم که برای آینده اسلام و انقلاب و نظام و جامعه اسلامی بسیار امید بخش. برای شکرگزاری از نعمتی که خدای متعال به برکت انقلاب به ما عطا فرموده، یادآور میشم که این کاری که شما مشغول هستید و موقعیتی که دارید یکی از ثمرات کوچکی است که برای انقلاب مترتب شده و از برکات فداکاری هایی است که در راه انجام گرفته و در رأسش رهبری حضرت امام رضوان الله علیه و امروز جانشین شایسته شده است. و به حکم عقل و نقل وظیفه ماست که قدردانی از نعمتهای خدا بکنیم، شکرش رو به جا بیاریم تا انشاءالله بر نعمتمون افزوده بشه. اجمالا در دوران رژیم گذشته شرایطی برای روحانیت به عنوان نمادی از اسلام و متصدیانه ترویج دین در جامعه پیش آمد که بسیار نگران کننده و آزاردهنده بود. همه کم و بیش می دونیم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. به هر حال بنابر این بود که شجره روحانیت را بخوش کنند، از هر طریقی شده شاخ و برگش رو بزنند و کم کم ریشه شده بکنند. حالا چرا، چه عوامل داخلی خارجی، چه طرحهایی در کار بود، این یک تفسیر سیاسی میخواد که نه بنده اهلش هستم خیلی و نه حالا موقعیت اقتضا میکنه. ولی پیداست خواهد شما نگاه بکنید مدارس دینی که موقوفه برای طلاب بود، بنده خودم شاهد بودم در شهر خودمون انبار کالای بازاری ها بود. یکی از بهترین مدارس دینی است شد بیمارستان زنان. اجمالا در همه مدارسی که بالای شهر ما نسبت به خودش شهر دارالعباده به اصطلاح هست، مدارس دینی متعددی داره، در اینا تقریبا وجود طلبه قریب صفر. این از لحاظ روحانی و تربیت روحانی به آینده کشور. مجالس عزاداری که محل تلاقی روحانیت با توده مردم بود، عمده مردم وقتا نماز جمعه و اینا نبود، خیلی نادر. ارتباطی که مردم با روحانیت نداشتن، مجالس عزاداری بود. اصلا آخوند که میگفتن یعنی کسی که منبر میره. مجالس عذرخوانی ممنوع شد تشکیلش. لباس روحانیت قاچاق بود. حتی پالتو بلند نمیذاشتن بپوشن. پلیس توی خیابون قیچی دستش بود، دامنهای پالتو رو میبرد کت برد بپوش کتا. شاید اینا نشفیده باشیدم. بنده یادم بچه بودم، 6-7 سالم بود، تو منزلم اون که منزل وسیعی بود و با کوچه خیلی فاصله داشت ساختمانش اینا، توی زیرزمین شب مجلس روزخوانی تشکیل داده بودیم، همه خیش و قومه و همسایه ها اینا. روزخان کت شلوار تنش بود، سوار دوچرخه بود، امامش بسته بود ترک دوچرخه. خونه که وارد می شد لباسش عوض می کرد، می اومد توی زیرزمین، تازه سفارشش بکردن یواش روزه بخون، نکنه صداش تو کوچه برسه اتفاقا پلیس بیاد بگیره داره. این وضع دین بود دیگه، بقیهشو بخوانیم. تا البته بعد از شهریور 20 و فرار پهلوی اول و اینها کمک کمک شرایط تغییر کرد، متفقین مسلط شدن بر اوضاع و شاه دیگه یک ابزاری بود در دست اونا. عمدتا سیاست انگلیس فعال بود در ایران، زیر زیر کار میکرد. شمال ایران یه مقدار تحت تصرف روسا بود. بالاخره آرام آرام از این فرصتی که پیش آمده بود و شاه رفته بود، یه خود اوضاع در هم بر هم بود، یک نظم منسجمی حاکم نبود، بعضی روحانی نافرصت غنیمت شما داره یواش یواش طلبگی را با بعضی بچه هایی که خوندن و نوشتن بلد نبودن اونو درست شروع کردن. شهرهای دیگه هم این دارالعباده ای از بود و در یک منطقه کبیری و خیلی با پایتخت و مسائل سیاسی اینا ارتباطی نداشت که بخوان بکوبن. نمونه ای بود که چه هدفی دنبال میشه در این کشور. خدای متعال به برکت همت بعضی از علما، دلسوزی خانواده‌های متدین، گریه های شبانه متدینین زمینه فراهم کرد کم کم اینها تکونی خورد و کسانی کم و بیش تربیت شدن که مایه امید شد برای آن. دیگه تاریخش رو بخوام بگم خیلی طول میکشه، وقتتون زیاد گرفت، ولی همچنان ما میراث دوران پهلوی را در روحانیت داشتیم. یکی از مواریس نامیمون اون دوره این بود که همون اندازه ای هم که روحانیون بودند و یک فعالیت هایی میکردن، در یک دایره بسیار محدودی از دین بود. مثلا کسانی بودند روحانیونی ولو امامه رو سرشون برداشته بودند، ولی تو خونه شون مثلا یه درسی میگفتن، بالاترین سطح دروسی که گفته میشد شرح لمعه بود. بیشترین چیزی که از دین صحبت میشد رساله عملیه بود، از یه مرجع سلام دین همینه دیگه. عملا هم به وسیله انتشارات، هم به وسیله وسائل تبلیغی که در کار داشتند و عواملی که تربیت شده بودند و از خارج تقویت می شدند و خط داده می شدند، این که دین یه چیزیست محدود مربوط به نماز و روزه و دفن میت و اینا، و این هم یه مقداری فقه باید خوند و نهایتش هم رساله عملیه عمل کنن. کسی هم میخوام ملا بشه تا شرح لمعه بخونه فقه یک دوره دو. این تصوری بود که از دین بعد از فروپاشی رژیم پهلوی تازه در میان متدینین باقی بود. بعدها هم که حوزه های مقداری تقویت شد و حوزه قم و نجف و اینا ها محور همه فعالیت های حوزه ها فقه. خب نتیجه این انعکاسی که در سطح جامعه در اذهان عمومی پیدا میکند، حتی در اذهان خود طلبه ها، این همون چیزی بود که امروز به نام سکولاریزم نامیده میشه. یعنی فعالیت هایی که انسان داره یه فعالیت های عمومی جدی است، همه مردم باید انجام بدن، مسلمون باشه، کافر باشه، شرقی غربی باشه، اینا فعالیت زندگی است. یه چیزی هم در حاشیه هست به نام دین، بود و نبودش خیلی تأثیر نداره در زندگی، ولی خب آزادی اقتضا میکنه یک کسی خواست بگه من بت پرستم، میگه مسلمانم. مسلمانم برای خودش یه چیزی باید داشته باشن، این همون فقه اسلامی هست. مثلا شاید هنوز گوشه و کنار بعضی از محیطهای دینی ما شاید در ذهن هنوز در ذهن بعضی ها باشه که وقتی علوم دینی میگن یعنی همینا. نهایتا مقدمات شما البته ادبیات عربی باید بخونن تا بتونن فقه بخونن، از جامعه مقدمات شروع میشه، اون وقتا تا شهرنامه اینا بود، حالا رسال مکاسب و کفایه هم اضافه شد. علوم دینی یعنی اینا درس خارج اینا هم یه حاشیه ایست بر هم اینا، مثل که گاهی یک کتابی نقل میکنه، یه حرفی را از یک کسی نقد میکنه، اینا هم یه نقد شفاهی است، مطلبی از کتابی میخونند و نقل میکنند و یه حاشیه بهش میزنند، میشه درس خارج. پس علوم دینی یعنی همینا، یعنی اونی که محورش فقه است، مقدماتش ادبیات عربی. هدف چیه؟ هدف اون حاشیه زندگی را یک سامانی بده. اصل زندگی که ربطی به اینا نداره، کسب و کار، زراعت، اقتصاد، مدیریت، حقوق، سیاست، اداره جامعه هست، روابط بین اینا چرا ربطی داره به اینا؟ اصلا آخوند چکارش به این کارا؟ دخالت آخوند در این کارا مثل دخالت یه پزشک میمونه مثلا در یک کارخانه شیمیایی یا یک کار صنعتی. مثلا اون درس پزشکی تون نمارون پزشکی کچکار به این کارا نمارون. در طول این تاریخ بعد از انقلاب از یک نقطه عطفی یک جهشی هست، از یه نقطه جهشی در این فکر و اندیشه و رفتار درخواسته از این فکرها و اندیشه ها. البته مقدمات هر حرکت اجتماعی هم از مدت ها پیش مقدمات بعیده شروع میشه، یعنی اون کسی که این حرکت رو انجام داد امام رضا الله. حالا خود امام چجور تربیت شده بود و اینا، بالاخره خدا وقتی بخواد یک کاری بکنه مقدمات بعیده شد بلد جور بکنه. عملا اون چه دیده میشه در تاریخ ما، نقطه عطف، نقطه نهضت حضرت امام 15 سال تقریبا طول کشید تا این نهضت به ثمر رسید و امروز 40 سال از به ثمر رسیدنه این انقلاب میفزه. نقطه عطفی که میشه در تاریخ ما نشون داد نقطه پیروزی انقلاب اسلامی. اون 15 سال هم زمین سازیش بود، مقدماتش. در این 40 سال بسیاری تحولات در حوزه دین، روحانیت، علوم اسلامی، مبلغین، مربیان پیدا شد که نمونه های کوچکی شو ممکنه در گذشته ها پیدا کرد، نمیشه بگه اصلا نبوده، اما خیلی کارهای فردی بله فوق برنامه. اما از زمان پیروزی انقلاب مسائلی مطرح شد که روحانیت به عنوان یک صنف مؤثر در جامعه یا مؤثرترین صنف در جامعه. اون وقتا وقتی میگفتن روحانی وجود عدمش مساوی بود، سال روزه بخونه این کسی گریه بکنه یا نه شد کار، واقعا یک سنتیست ثواب ده. آخون این اون که روزه میخونه پولش میدن روزه بخون گریه بکنن مردم، بود و نبوده چه تأثیری داره به جامعه؟ ولذا در همون وقتها در البته در نقطه مقابل این حرکت انگلیس ها کتاب می نوشته میشه به نام دین افیون جامعه. نه دین تنها چیز مفیدی نیست برای جامعه، بلکه اصلا افیون مردم رو تخدیر میکنه، از کار وا میداره. شبیه اینم در اروپا از دوران رنسانس اتفاق افتاده بود، اصلا دین رو مانع پیشرفت میدونستن، دین یعنی کلیسای کاتولیک. این بعد موجش بعد از 200-300 سال رسید به ایران، شد به جای اون کشیش های کاتولیک شدن روزخون های شیعه ایران و همون نقش رو اینا ایفا میکنن، کاری نمیکنن. اما بعد از نهضت حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت شد مهمترین صنفی که در سرنوشت جامعه مؤثر. یعنی 180 درجه تغییر کرد. رهبر جامعه یعنی اولین شخص سیاسی و کشور باید آخوند باشه. تمام قوانین کشور باید زیر سر شورای فقهای نگهبان باید تعیین میشه. رئیس قوه قضاییه یعنی کل دستگاه دادگستری و شؤونش و اینا زیر نظر یک روحانی باید. حتی دانشگاه ها نیروهای نظامی و انتظامی باید نماینده ولی فقیه توش. یعنی چی؟ یعنی و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مصداقی از این آیه به برکت انقلاب در 40 سال پیش عینیت پیدا کرد. خب اینا را همه ما کمابیش حالا با اجمال و تفصیل میدونیم، مردم هم میدونن، دشمنان ما هم میدونن، شاید بعضی دشمنان بهتر از خود ما میدونن. اونی که مهم هست اینه که مایی که وارثه این انقلاب و دستاوردهای انقلاب و نتایج خون شهدایمون و فداکاری های زندان و تبعید و شکنجه های بزرگانمون هستیم، ما وظیفمون چیه؟ و ما باید چه بکنیم؟ دو چیز در اینجا شناختش به حکم عقل صرف نظر از همه تعبدیات دینی ضرورت. یکی این که ما بفهمیم واقعا چه باید کرد برای آینده، از لحاظ مثبت بدونیم چه کارهای مثبتی باید انجام داد. ولی وقتی این کار مفید خواهد بود که بدونیم چه خطرهایی هم در راه است، چه آسیبهایی هم ممکنه به این شجره طیبه بخوره. این دو نوع معلوماتی که ما باید بشناسیم تا بفهمیم وظیفه ما چیه. خب این شاخه های گوناگونی داره. اولش این است که اصلا دین را درست بفهمیم. آیا دین همون جوری که در دوران پهلوی به ما القا کرده بودن یه امر حاشیه‌ای است در کنار زندگی و به قول روشنفکران امروزی و غربی باید طرف سکولاریسم پیش بریم ما و حساب دین را از زندگی جدا کنیم. یه امر فانتزیه، حالا بود بود نبود نبود، چاره این نیست. کسانی معتقدن باید بالاخره آدمی زادن دیگه، باید بشه ساخت. یا نه، دین یک نقش دیگری در زندگی و ما متصدیان اجرای اون نقشیم. مفروض ما این است که ما دیدمون عوض شده، ما طرفدار سکولاریسم نیست. معتقدیم که دین راه رسیدن به هدف خلقت، یعنی تمام شؤون زندگی ما رو در بر میگیره. از قبل از تولد انسان در این زمین برنامه داره تا بعد از مرگش، و تازه همه اینا مقدمه است برای یک زندگی ابدی که اون دین باید اون رو تأمین کنه، هیچ چی دیگه نمیتونه تأمین. اول ما خودمون رو بسنجیم ببینیم واقعا ما دین رو همینجور میشناسیم یا هنوز بقایای فکر سکولاریسم در اعماق دل ما هست. جوانا و روشنفکرهای امروز هم که همونو میخوان، چون از اروپایی ها گرفتن، از اروپا آمده دیگه، درست دیگه. دین امر حاشیه ایست. خب مفروض ما اینه که ما نقطه مقابل سکولاریسم بگیم. اصلی ترین نهاد، اگه بشه دین را یک نهاد اسمش بگذارن، خب باید تعریف نهاد رو یه جوری بکنیم که شامل دین هم بشه. اصلی ترین نهاد در زندگی انسان دینه. این است که باید کیفیت زندگی، هدف زندگی، راه رسیدن به اهداف زندگی رو تعیین کنه. دین را باید در این کلیت شناخت، یعنی اون چه به نام دین به ما معرفی می شد یه جزء کوچکی از این مجموعه است. از شناخت هستی، از شناخت خدا، اعتقاد به خدا، صفات خدا، تا می رسه به هدف خلقت انسان. و بعد انبیا اومدن برای که اون هدف را راهنمایی کنند. شریعت یکی از برنامه هاییست که انبیا به ما ارائه می دن. این شریعت احتیاج داره به یک علمی که اسمش در اینجا اسمش فقه هست، در یک بخشی ازش مسائل فردیش. این که میگم از یه بخشی، یعنی طبق تلقی که ما از فقه داریم. اما بحث عقاید با همه وسعتی که داره، هم ایجابیش اثبات عقاید حق و هم سلبیش پاسخ دادن به شبهات مخالفین، رد سایر ادیان و مذاهب، اون یک بخشی از دین را تشکیل میده. بعدش نوبت میرسه به ملکات انسانی که سازنده رفتارش هست در این عالم و نهایتاً نتایجش الالعبد باید باقی بمونه. این که اسمشو میذاریم اخلاق، حالا اخلاق هم باید جوری تعریف کنیم که شامل همه اینا بشه. اخلاق صرف خوش اخلاقی و خوش رویی نیست. اخلاق به همین معنا که ساختن اخلاق، ساختن ملکات نفسانی انسان به طوری که نتیجه مطلوبی برش بار بشه. این هم یه بخش عظیمی از دین. اون وقت نوبت برسه به رفتارهای عملی. رفتارهای عملی بخشش مربوط به زندگی فردی است، بخشش به اجتماعی. یه بخش فردیش اونی بوده که تا به حال کل دین رو ما اون میدونستیم. بخشهای دیگرش که انهو کاری درش نشد. این معناش این نیست که بزرگان ما قبلا کوتاهی کردن. معنا آسیبی بود که از ناحیه شیاطین انس و جن در دوران پهلوی بر ما تحمیل شد. بلا قبلها نمونه هایی داریم از بزرگان علمای در رشته‌های مختلف علومی که فعالیت کردن، کتابایی نوشتن، حتی عملا در امور سیاسی و اجتماعی مثل خواجه نصیر طوسی مثل دیگران ورود کردن و اصلا مذهب شیعه را رسمیت دادن، ایران شیعی درست کردن. شاید اگه مرحوم خواجه نبود، من و شما امروز اصلا تشیع خبری نداشتیم. حکومت بنی عباس بود و عرض کنم که خلافت پیغمبر یعنی خلیفه عباسی اون وسط حکومت رو طبعا کارگزاران اون بوده. چقدر این مرد بزرگ خدمت کرد، اینو به عنوان نمونه عرض میکنم. منحصر به اون نبود، ولی یکی از کسایی بود هم چه کارایی کردن، اینا به عنوان دین کردن. ولی کار ما رسیده بود به جایی که من یادمه یکی از کسانی که در اداد مراجع بود، استادشون اون را با دو تا از مراجع همتراز میدید، چون میگفتن این وارد کار سیاست شده اصلا اعتنا بشه. مرحوم آستاول قاسم کاشانی، ایشون با مرحوم آسان تقی خونسالی، معاصد احمد خونسالی، سه تا شاگرد برجسته مرحوم آغازی ها بودن که آغازی ها به این سه نفر اینجور که نقل میکنن، من اون زمان نبودم، اینجور که نقل میکنن میگن که به یک چشم به اینا نگاه میکرد، حتی بعضیشون رو از هر کدومشون رو از یک جهتی و دیگران ترجیح میدن. مرحوم آقای کاشانی به خاطر پرداختن به مسائل سیاسی و مدار مبارزه با دستگاه شاه و نرا شد آخوند سیاسی، اصلا هیچ در جامعه جایگاهی نداشت. به هر حال این وضع امام بود. البته یه مدرسی پیدا شد گفت دیانت ما این سیاست ماست، اما در تلقی عمومی این نبود. آخرم اونم را شهیدش کردن، توی شهر کبیری هم دفنش کردن که از مدفنش هم دور بود، کاشمر. این تحولی که در جامعه اسلامی و در عالم اسلام اتفاق افتاد، افتخارش به دست امام بود. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزاید. که هرچی فکر کنید درباره ارزش این نعمت و وسعت برکاتش کم فهمید. برحال حالا ما میخوایم ببینیم ما باید چه کنیم. حالا تا اینجا امام و یارانش و فداکاران و شهدا به اینجا رسوندن کار را. یک گام 40 ساله هم برداشتیم. ما میخواییم سردمدار گام دوم باشیم، کارگزاران گام دوم باشیم. چه باید بکنیم؟ بنده در همین حدی که میفهمم اول با باید هم برای خودمون، هم تا اون جایی که میتونیم برای دنیا روشن کنیم که دین یعنی برنامه زندگی، تمام شؤون زندگی ما را زیر پر میگیره. هر کار انسانی که در عالم انجام میگیره از قبیل کارهای چارپایان نیست، کار انسانی است، زیر پوشش دین. دوم، بعد از اینکه این را پذیرفتیم، اینا برای اینکه به عمل نزدیک بشه بخش بخشش کنیم، بگیم چند بخش از مسائل دینی وجود داره. معروفه میگن 3 بخش کلی: عقاید، اخلاق، احکام. حالا ما هم به همین اندازه اکتفا میکنیم. بعد هر کدوم از اینها بخش‌های فرعی تری خواهد داشت. بعد ببینیم در جامعه ما به کدوم این بخش ها امروز بیشتر احتیاج هست. این دو جنبه داره، یکی نقش اثباتی این بخش ها در حرکت اجتماعی ما به رشد انسان، یکی اینکه چه کمبودهایی وجود داره که باید جبرانش کنیم. برای اینکه یه رشته دینی را، رشته علمی را، عملی را انتخاب کنیم و پیش خدا حجت داشته باشیم که ما چرا این کار را کردیم، باید برای خودمون دلیلی داشته باشیم که این کار هم اهمیت بیشتری داشت، هم جاش خیلی خالی تر بود. این بود که ما تکلیف خودمون درستیم اینا دنبال کنیم. اینا رو عرض کردم برای اینکه این رشته ای که تأسیس شده جایگاهش را در میان این رشته هایی که مورد نیاز جامعه هست و کمبود وجود دارد بشناسیم، تا به یک انگیزه صحیح الهی به کارمون سامان بدیم. صرف این نباشه که خب اینم یه راهیست، اینم یه شغلیست، یا یه راه درآمدیست، یا یه راه کسب موقعیت اجتماعیست. یکی کشاورز هست، یکی صنعتگر، یکی استاد دانشگاه هست، یکی هم آخوندمون. چیه تخصصش؟ مشاوره هست. به همین نگاه کنیم ما یا نه به عنوان یک تکلیف واجب شرعی که مغفول العهد مونده، از دین استفاده نشده، حالا باید بشه، داوطلب به قدر کافی نداره. ما اومدیم شونمون رو بگذاریم زیر بار، این مسئولیت رو بپذیریم تا یک تکلیف شرعی واجب تعین یافته، اصلش واجب کفایی است، اما چون من به کفایه نداره حکم واجب متعین رو پیدا میکنه. اگه این با این مقدمات شروع کردیم و این نتیجه رسیدیم، هر قدمی که برمیداریم عبادت، هر صفحه‌ای که مطالعه میکنیم برای ما ثواب‌های بیشماری به ثبت میرسه، هر سخنی که میگیم قلب امام زمان را شاد میکنیم، روح شهدا را شاد میکنیم، اونا برامون دعا میکنن خدا توفیقتون بده. اما که صرفا به عنوان یک کاری، به شغلی، اشتغالی، در همون حد ارزش خواهد. خب بنا رو برمیذاریم که اولیست، یعنی ما به عنوان یک تکلیف الهی، یک کار بسیار مقدس به این کار پرداختیم و قربتا الله داریم این تکلیف رو انجام میدیم، برای اینکه کار زمین مونده، بخشی زمین مونده از دین است. خب برای اینکه این کار پیش بره، خب البته همه میدونیم این کاریست یک جوانه ای تازه زده، بعد از 1400 سال از پیدایش اسلام، جایی که به عنوان یه رشته خاص علمی مطرح شده باشه و اینا، تازه اینجا شده به برکت انقلاب. توقع این که این کار وقتی شروع میشه اونقدر پختگی داشته باشه مثل کاری که 1000 سال روش کار شده، توقع به جایی نیست. سنت الهی در این عالم اینجور نیست که کار دفعتا یهو درخت گردو از سرزمین بیاد بیرون. اول یه جوان این کوچکی میزنه، اگه شرایط مناسبی بود روش میکنه، کم کم شاخ و برگ، کم کم به جایی میرسه یه خروار گردو میده. خب این جوانه که زده باید مواظبش باشیم اولا پیش برده نشه، نخشکه، تغذیه‌ای متناسب داشته باشه، بعد شرایط برای رشدش بیشتر فراهم کنیم، غذا، هوا، آب و غذا، مربی که بتونه این را پرستاری کنه، رسیدگی کنه، تا هرچه بیشتر هرچه زودتر به ثمر برسه. برای این کار چی کنیم؟ آیا کافیست که ما چند تا متنی از زبانهای خارجی ترجمه بشه برامونو بخونیم و یه بعضی مقداری هم در بارش بحث کنیم و طبق سفارشات شما عمل کنیم و بگیم این همون رشته ایست که دین از ما خواسته؟ کافیه؟ فکر نمی کنم این کافی باشه. این اگه چیزی اسم صحیحی داشته باشه، یه استفاده ایست از یک میوه بیگانه ای در یک زمین که متناسب با این آب و هوا بوده، این پرورش پیدا کرده، ما وارد کنیم. از این میوه ها هست که مثلا از هندوستان، از جنگل های افریقا میارن، ما درست هم نمیشونسیم. یه همچه چیزی اروپایی ها نشستن و بحث هایی کردن و تجربه هایی و اینا و ایسایی نوشتن بر اساس یک مبانی که خودشون پذیرفتن، با مبانی ما اصلا سنخیت نداره. ولی یک نقطه های مشترکی داره، یه جایی است که به هم میرسیم، میخوام از اونا استفاده کنیم. در یه همچه موقعی دیست یک کار اساسی این است که متخصصین همت کنند، بشینند برای این کار برنامه ریزی کنند، کتاب هایی که لازم هست تهیه کنن، تدریجا. البته کتاب هم یهو نوشته نمیشه از یه همچو زمینه ای که زمینه تازه است. کم کم بعد درسنامه یک مطالب کلی یه خود از اونا رو بگیریم، درش تصرفات بکنیم از همون میراث بیگانگان، کما بیش دستکاریش بکنیم یه خود اسلامیزش کنیم. ولی این کار اساسی نیست، این کار اورژانسیه. چاره اینا داریم، ما نکنیم چه کار کنیم؟ خودمون که نرفتیم کار بکنیم در اون زمین کنیم. این کارم را چند روزه نمیشه به ثمر رسوند. ده ها سال وقت میخواد مقدماتش فراهم بشه، این کار سامانداری تبدیل بشه که بشه بهش دل بست و ازش دفاع کرد. ولی این مراحل را باید به صورت گذرا و به صورت اورژانسی بپذیریم و بگذرانیم. سعی کنیم هر چه میشه آهنگ دینیش، آهنگ معنویش، مبناش با مبانی دینی ما یک کاری کنیم سازگارتر بشه. به هر حال حالا این کار کار متخصصین از بندم تخصصی در این زمینه ندارم. انشاءالله خود شما بیشتر همت خواهید کرد و هم طرحش رو تهیه میکنید و هم برنامه هاش و هم کتاب هاش رو. اون چه بنده میتونم به خدمت شما عرض کنم اینه که یک جهت مورد غفلت باز که این میتونه برای ما خطرزا باشه و اون مبانی این علم است. ما صرف این که بخش های مختلفی از روانشناسی را و از فنون مشاوره را بیاموزیم و عمل کنیم و اینها، یه خود رگل آب دینی هم بهش بدیم و این کار درست نمیشه. مشاوره ما میدیم برای اینکه انسان‌های تربیت بشن که مشکلات زندگی انسانیشون حل بشه، آسیب‌هایی که پیدا شده رفع بشه، بیماری‌هایی که پیدا شده علاج بشه. خب این کار متوقفه بر اینکه از نظر مبنایی اصلا اول خود انسان رو ما بشناسیم چیه و اصلا نقش زندگی ما تو این عالم از وقتی که متولد میشیم تا ما رو زیر خاک میکنن، این نقش ما چیه؟ برای چی اومدیم اینجا؟ این گونه سوال برای بسیاری از مردم دنیا، شاید هم اکثریت،
یه سوال بی جوابی باشه. آه این هستی که هست دیگه، عالم اینه. انسان های پیدا شدن، پدر مادری با هم ازدواج کرد در مرد زن، اینو ما هم شدیم، نتیجه شروع شدیم. حالا میخوام زندگی کنیم، زندگی راحتی داشته باشیم. مشاورم میخونیم برای همین، برای اینکه ببینیم در درون خانواده چه جور مرد زن با هم رفتار کنیم، راحت باشه، زندگی شانی داشته باشه، بچه هاشون جوری تربیت بشن که میتونن خوب زندگی کنن، زندگی خوبی و دلپسندی داشته باشه. این چیزیست که در اکثریت مردم دنیا حدسن میتونیم حدس بزنیم. پیدایش خودمون ها ته دلی یه امر اتفاقی نمیده. اگه اتفاقا پدر من با یک خانم دیگری ازدواج کرده بود، خب من نمیشدم. چطور شد اتفاقی هم دیگر رو شناختن؟ اتفاقا هم نطفه ما منعقد شد و ما حالا هم اینیم که هستیم. چطور شد اتفاقاتی اون مومن ما فلان کس برخورد کردیم فلان جا؟ اون کسایی که غیر از این فکر میکنن تو دلشون بگن نه، به من نمیخواد بگید، تو دلتون بگید نه ما اینجا فکر نمیکنیم. ببینیم چند تا میشه. با این دید هدف از مشاوره، روانشناسی، روانکاوی و سایر مسائلی که مربوط به رفتار اختیاری انسان هست، هدفش میشه آرامش و راحتی زندگی دنیا. حالا اگه کسی سوال بکنه اساس زندگی دنیا برای چیه، هیچ جوابی نمیده. اتفاق خود شده این هست دیگه عالمی. اما دین میگه اینجور نیست. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها من یسفک الدماء قال انی اعلم ما لم تعلم. اصلا این ملائکه نمیتونستن بفهمن که یه چیزی، یه هدفی هست که هنوز در عالم تحقق پیدا نکرده. دیگه بالاتر از فرشتگانی که حامل عرش خدا هستن، جبرئیل و میکائیل و دیگه چی؟ خدا کی میخوای بشه خلیفه تو؟ نحن نصب و به حمدک من و قدس لک قال انی اعلم و ما را تعلم. تا آخرش که الان اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. دین به ما میگه خلقت انسان هدفدار بود، خدا ما را برای یه هدف بسیار متعالی که به فکر ملائکم نمی آمد. آخرش هم از آثارش رو اینا یه چیزی فهمیدن، آخرش هم نفهمیدن آدم چه فرقی با اونا داره. از آثار شدن یک جورایی هست که غیر از اون هست. اما چرا اون خلیفه شده ما نه؟ شاید کنهش آخرش هم نفهمیده. اگه میفهمیده از اول خدا بهش رو میگفت، بخل که نداشت خدا بهش بفهمید. این یه چیزی فراتر از افق ملائک. خدا آدمیزاد خلق کرده به اینکه به اونجا برسه. فرقش با رفتار ملائکه و مقامات ملائکه اینه که اونا هر چی دارن از اول خدا بهشون داده، این باید با اختیار خودش سعی کند به اونجا برسد. این همینه که ملاکه، این که خلیفه الهی است. ما آفریده شدیم تا با عمل اختیاری خودمون و راهی را انتخاب کنیم به جایی برسیم که ملائکه بشن خادم ما. ما همینجور فکر میکنیم؟ چقدر فرق است بین این بینش با این بینش این که به اتفاقاتی از مرد و زنی با هم ازدواج کردن ما هم به وجود میاد. الاخر اتفاقات این دوتا بینش چقدر من فرق داری؟ و مایی که حالا میخوام دیگران رو تربیت کنیم، مشکلاتش رو حل کنیم، خودمون در مسئله اولش هنوز برامون روشن نیست که خدا برای چی ما رو خلق کرد. گاهی تو کتاب ها می‌نویسیم برای اینکه خدا خواست رحمت بده به بندگانشو، اینا چون اقتضای ذاتش افاظه رحمت بود و اینا بود، همه داد دیدی همچه موجودی هم میتونه بهش رحمت بده، این هم آفه. این فیاد نفسه فعل جمله درسته این جواب، اما بالاخره آخرش میمونه آدم که خدا میخواست رحمت ده. از اول ما رو بیورد تو بهش، هر چی رحمت میخواست هر کسی بهش میده. دیگه چرا باید بیم اینجا این همه تو سر و کله هم بزنیم، قتل، جرایت، دروغ، کلک و قبازی کلا سر هم بزنیم، برای چی؟ جواب روشنی داریم؟ تا نفهمیم آدمیزاد برای چی خلق شده، برای چی بوده اینجا، برای چی باید اینجور برنامه ها رو عمل کنه، این برنامه ها چیه، انبیا برای چی اومدن، چرا به زور تحمیل نکردن این برنامه ها رو، تا مادامی که مزاحمی پیدا نکردن، مانعی، اونا دست به شمشیر نبردن، برای چی نا کردن؟ جواب روشنی لااقل در حدی که بشه برای دیگرانم گفت کم ده. و تا اینا حل نشه نمیفهمیم من باید چی بشم و ما چی کم دارم، دست به دامن کی بشم که اون کم بود و رفع کنه، کدوم یک از روانشناسان عالم میتونن این کار رو بکنن؟ و دست درازی بکنیم کتابشون رو بگیریم و ترجمه کنیم و یاد کسایی که ترجمه کردن و اهدافی اونا بیاییم تدریس کنیم و برای علمای دین و این حرفا و ما مشکل حل کردیم. همینجوری؟ بله، قدم اول همینه، همینه که شما برداشت. تا این کار رو شروع نکنیم نیازمون اصلا به سایر مسائل درک نمی کنیم، راهش رو پیدا نمی کنیم. اما تو قدم اول نباید بمونیم. فعلا ضرورتی است، اضطرارا اورژانسی یه کاری برای یه مریضی انجام میدن، نکنه میمیره، حالا یه چند روز زنده باشه تا به دوای معالجه اساسی برسه. اما اگر تلاش نکنیم اون راه معالجه اساسی رو پیدا کنیم، آخر بارش همینه که هر کسی مریض میشه چند روزی هم ما نگرش داریم. چه بسا گاهیم ممکنه ما بر بیماریش هم بیفزاریم. با اون نسخه هایی که به ما پیچیدن برامون دادن، اونا که روی مبانی ما نبود، اونا برای یه هدف دیگه ای اونا رو گفتن. ما خیال میکنیم این یه نسخه بله بیمانندیست و شفا بخش، ما هم همین کار بکنیم به هدف اعلی میرسیم. برای اینکه به این آفت مبتلا نشیم ما مبانی را باید درست محکم کنیم، مقیاس هایی برای صحت و سقم راه به دست بیاریم. دلیل اینکه این نسخه درسته یا نه بدونیم با چی باید بسنجیم، اونا مقیاسشو درست بشناسیم، درست اعمال کنیم تا بفهمیم کدوم از اینا درسته. اگه اختلافی بینشون هست کدومش بهتره. بنابراین ما راهی دراز در پیش داریم و وظیفه داریم که این راه دراز را قدم به قدم طی کنیم، ولی همیشه همینجا میمونیم. دنیا داره مسیر خودش رو با سرعت پیش میبره، ما هم خیلی هنر کنیم ریزخار اونا میشیم، بعضی از دستاوردشون رو بگیریم و به کار ببندیم، گاهی نفع چه بسا گاهی ضرر هم داشت. نتیجه ای که میخواستم بگیرم این که عزیزان من همتتون رو بلند کنید. ما در بخش های عظیمی از اسلام در حد نوجوانی هستیم. یکیش این بخشی که فعلا شما درگیرش هستیم. باید همت کنیم این راه رو درست بشناسیم، درست بپیماییم، زیر ساختهاش رو فراهم کنیم. نمیگم عجله کنید، صبر و حوصله، اما همتش رو داشته باشید، بدونید شما در چه موقفی هستید، بازده کارتو چی میتونه باشه، تا چه اندازه باید بهش دل بست. بازم تأکید میکنم این کار را باید کرد و باید شما همین راه را بپیمایید. راهش از همینجا شروع میشید، اما میگم متوقف نشید در اینجا. این تمام کار نیست، این یه قدم اولی برای شما. جا داشت ما یک تاریخ هزار ساله از این برنامه می داشتیم. مگه اسلام برنامه نداره برای تربیت اجتماعی مردم؟ نداره؟ چطور برای دماء ثلاثه ما از هزار سال پیشتر کتاب داریم، بحث داریم؟ برای ساختن انسان نباید داشته باشیم؟ حالا که به برکت انقلاب این شرایط فراهم شده، قدر بدانیم، همت کنیم، بجنبیم. اول شناختن هدف، بعد شناختن راه‌های کلی، بعد برنامه‌ریزی برای اجرا، تا برسه به دروس متناسب، پله پله ترقی کنه، اسلامی تر بشه، تا نهایت هم برسیم به این که ما یک روانشناسی اسلامی، یک مشاوره اسلامی، 100% اسلامی. حالا یک کمی رنگ آب اسلامی بهش میدیم، خودمونم میدونیم که این کلش اسلامی نیست، ولی میتونه بشه. از همینجا شروع کنیم با همت بلندتر. اون چه عامل موفقیت ما میشه در این کار، اونم رو دین به ما یاد داده الحمدلله، و بهتر از همه مکتب تشیع، توسل به اولیای خداست. گدایی در خونه پیغمبر اکرم، امام زمان عجل نافعه، اینجا حضرت معصومه. گدایی خالص صادق، نه تعارف. ما گدایی هم که میکنیم تعارف میکنیم، کارهای خودمون هم میکنیم، بعد میگیم حضرت معصومه شما هم دعا کنید درست. گدای صادق، ما هیچ کاره ایم، خودمونو میذاریم در اختیار شما، به برکت دعای شما خدا راهی برای پیش ما بذاره و در راه موفقمون داره. خدا انشاءالله دست ما و شما و همه دوستان اهل بیت را از دامنشون کوتاه نکنه، موفق بداره که این راه های عظیم و این تکالیف بسیار سنگین را بتونیم با موفقیت انجام بدیم و بار را به منزل برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله.